تربیم. خدا امانش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه نهمه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پلیس ترکیه براز شنبه هفتم ماه میزان در شهر زکاریا 10 پناهجوی غیر قانونی افغان را دستگیر کرده است. با گزارش رسانه های محلی، این افراد به طور غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند و می‌خواستند از شهر وان به استانبول بروند. عملیات پلیس پس از دریافت اطلاعات در منطقه هندک انجام شد. با گفته پلیس، در جریان این عملیات 3 تن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند که از این تعداد یکی آنها آزاد شده و 2 تن دیگر به مقامات قضایی تحویل داده شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، یک شنبه 29 ماه سپتامبر هشدار داد که کشته شدن یک جنرال ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله اسرائیل در بیروت بی پاسخ نخواهد ماند. نیروهای اسرائیلی روز جمعه حملات را بر مقر اصلی گروه حزب الله در شهر بیروت پایتخت لبنان انجام دادند که در آن حسن نصرالله رهبر حزب الله و شمار دیگر به شمول عباس نیلفروشان جنرال ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند. عراقچی گفت بی تردید این جنایت هولناک رژیم متجاوز صهیونیستی هرگز بی پاسخ نمیماند و دستگاه دیپلماسی نیز تمامی ظرفیت‌های سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و بین المللی را برای پیگرد جنایتکاران و حامیان آنها به کار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران کشته شدن حسن نصرالله را که حزب وی از سوی تهران تمویل، تسلیح و تجهیز می‌شد، به شدت محکوم کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در اسپانیا شنبه 28 ماه سپتامبر گفتند که در اثر واژگون شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیکی جزایر قناری این کشور، کم از کم 9 تن کشته و 48 تن دیگر هنوز ناپدیدند. سازمان امداد و نجات بحری اسپانیا در بیانیه گفته است که امدادگران پس از تماس اندکی که بعد از نیمه شب از سواحل الهیرو دریافت کردند، توانستند 27 تن را از جمله 84 مسافر این کشتی را نجات دهند. قبل از این در اوایل ماه سپتامبر نیز در اثر واژگون شدن یک کشتی پناهجویان در سواحل سنگال هنگام تلاش برای عبور به جزایر قناری 37 پناهجو کشته شده بودند. جزایر قناری اسپانیا در نزدیکی سواحل غرب افریقا به مقصد اصلی پناهجویان تبدیل شده است که سعی می کنند خود را به اسپانیا برسانند. مقام‌های نیپالی گفتند که تلفات سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید موسمی در آن کشور به 170 تن رسیده است. شماری از باشندگان سیلاب زده شهر کاتماندو پایتخت نیپال دیروز یکشنبه 29 سپتامبر به خانه‌های تخریب شده خود بازگشتند تا صدمات ناشی از سیلاب‌ها را ارزیابی کنند. جاری شدن سیلاب و لغزش زمین در نیپال در طول فصل باران‌های موسمی از ماه جون تا ماه سپتامبر معمول است، اما کارشناسان می‌گویند که تغییرات اقلیم باعث افزایش و شدت این باران‌ها شده است. لبریز شدن دریاها به دلیل بارندگی شدید و بلند رفتن سطح آب بخش‌های از شهر کاتماندو را در آب فرو برده و سبب تخریب شماری از شاهراهای شده است که پایتخت را با دیگر شهرها وصل می‌کند. طوفان قدرتمند هلن در جنوب شرق امریکا جان کم از کم 56 تن را گرفته و علاوه بر ویرانی های گسترده، جریان برق میلیون ها نفر را قطع کرده است. طوفان هلن پنجشنبه با بادهای به سرعت 225 کیلومتر فی ساعت وارد سواحل ایالت فلوریدا شد و از آنجا به سوی ایالت های جورجیا، کارولینای شمالی و جنوبی و تنسی با باران های سیلاسا در حرکت افتاد. مقامات جورجیا و فلوریدا این طوفان را فاجعه بار خواندند. سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین سبب بسته شدن جاده ها و شاهراهای بین ایالتی شده است. امداد رسانان با استفاده از وسایل مختلف از جمله هلیکوپترها هزاران تن را از مناطق آسیب زده نجات دادند. با وصف آن که از کشته شدن 56 تن گزارش شده، اما مقامات میگویند که به دلیل واژگون شدن آنتن‌های شبکه‌های تلفنی تامین ارتباط در بسیاری از نواحی مشکل شده و اقارب قربانیان نتوانستند با عزیزانشان تماس برقرار کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله را در یک حمله اسرائیل اقدام برای عدالت برای قربانیان 14 حکمروایی وحشت او خواند. بایدن پس از آن این مطلب را بیان کرد که گروه حزب الله کشته شدن نصرالله را در یک حمله اسرائیل در بیروت تایید کرد. بایدن در یک بیانیه که قصر سفید آن را نشر کرد گفته است که یک روز پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته حماس بر اسرائیل، نصرالله تصمیم گرفت تا دست به دست حماس دهد و آنچه را که او جبهه شمالی علیه اسرائیل می‌خواند بگشاید. رئیس جمهور ایالات متحده گفت گروه حزب الله تحت قیادت نصرالله مسئول مرگ هزاران آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی بوده است. نیروهای آمریکایی در سوریه 37 تندرو به شمول رهبران القاعده و داعش را کشتند. قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه در جریان دو عملیات جداگانه 37 تندرو به شمول چند رهبر بلندپایه گروه‌های داعش و تنظیم حراس الدین مرتبط به شبکه القاعده را کشتند. مقامات نظامی آمریکایی گفتند که این حملات هوایی بخشی از تعهد جاری قماندانی مرکزی با شرکای منطقه‌ای به هدف مختل ساختن و تضعیف تروریست هاست تا آنان توانایی طرح، تنظیم و راه اندازی حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای آمریکایی و متحدین آن را نداشته باشند. سنتکام گفته است که در حملات 24 سپتامبر در شمال غرب سوریه 9 تروریست به شمول رهبر بلندپایه تنظیم حراس الدین که مسئول عملیات‌های نظامی این گروه در سوریه بود کشته شدند. تنظیم حراس الدین گروه مستقر در سوریه بوده و می‌خواهد حملات را علیه منابع ایالات متحده و کشورهای غربی راه اندازی کند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دیروز یک شنبه 29 سپتامبر در بهبوهه حملات متداوم اسرائیل استعمال نیرو را بر لبنان و غزه غیر اخلاقی خواند و محکوم کرد. رهبر کاتولیک های جهان در پاسخ به پرسش در مورد حملات اسرائیل در لبنان که حسن نصرالله رهبر حزب الله و غیر نظامیان را کشت بر حملات نظامی انتقاد کرد. پاپ در پرواز برگشت از بلژیم به روم گفته که کشورها نمی توانند در استفاده از نیروهای نظامی خود به گونه مفرط عمل کنند. حتی در جنگ باید از اخلاق محافظت کرد. جنگ کار غیر اخلاقی است، اما قواعد نبرد یک اندازه اخلاق با جنگ می بخشد. پاپ فرانسیس افزود که دفاع باید همیشه متناسب با حمله باشد. رهبر 1.4 میلیارد مسیحی کاتولیک همواره در سخنانش از پایان خشونت ها صحبت می کند و به گونه معمول محتاطانه عمل می کند. اما او در هفته های اخیر بیشتر به گونه علنی در مورد اقدامات نظامی اسرائیل در جنگ علیه حماس صحبت کرده است. هفته گذشته پاپ گفت حملات هوایی اسرائیل بر لبنان غیر قابل پذیرش است و از جامعه جهانی خواست تا برای توقف درگیری‌ها هرچی ممکن است انجام دهد. وی در جریان کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته کشته شدن کودکان فلسطینی را در حملات اسرائیل در غزه محکوم نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. در منطقه وسط غرب ایالات متحده یک دعوای محلی روی ایجاد یک فابریکی چینی تولید بطری‌های موتورهای برقی منعکس کننده مناقشه گسترده‌تر ایالات متحده در مورد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در این کشور میباشد. اینکه رقابت چین و ایالات متحده روی انتخابات امسال ریاست جمهوری چی تأثیرات خواهد داشت، کالایو خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه نموده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بیگ رپیدز یک شهر کوچک با نزدیک به 8000 سکنه در کانتی مکوستا در میشیگان واقع است. بیشتر زندگی عمومی مردم در اینجا در مرکز خدمات پتکوری اتفاق می افتد. یک شرکت چینی به نام گوشن در میان مردم این بخش از ایالت نفاق عمیقی را ایجاد کرده است. پتکوری مالک مرکز خدماتی میگوید که در حقیقت شیطان در حال حاضر در جامعه رخنه می کند. این شرکت قصد دارد 2.4 میلیارد دلار را برای ساخت فابریکه در این منطقه برای تولید قطعات بیتری موتورهای برقی سرمایه گذاری کند که عکس العمل های متفاوتی را از سوی ساکنان به دنبال داشته است. ال لاوسن، یک باشنده دیگر بیگ رپیدز، نظرش این است که برای اقتصاد کلی این یک تقویت کننده خواهد بود. دانل هلدر ساکن محل دوست دارد کمپانی چینی گوشن را در اینجا داشته باشد.
از آنجایی که ما دلارهای فراوان به چین میفرستیم، باید راهی برای بازگرداندن بخشی از آن از طریق سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا پیدا بکنیم.
اما دیگران نگران ارتباطات کمپانی گوشن با حکومت چین هستند. بروس بورکویچ، یک مسئول شهر بیگ رپیدز، مخالف آن است.
من 100% به گوشن نمیگویم. من فکر میکنم نگرانی های محیط زیستی جدی وجود دارد. اما برای من این نگرانی ها احتمالاً تحت شعاع نگرانی های امنیتی قرار دارند.
کریستوفر رای، رئیس FBI، درباره خط مبهم بین حکومت چین و بخش خصوصی و حیاتی که بیجینگ میتواند از آسیب پذیری های ایالات متحده سوء استفاده کند و امنیت ملی آن را تضعیف کند، هشدار داد. گوشن به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخی نداد. گوشن در چین تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در ایالات متحده در کالیفرنیا مستقر است. اعضای هیئت مدیره آن از چین، ایالات متحده و آلمان هستند. معاون رئیس بخش تولید آمریکای شمالی چک تالن گفت که در برابر شرکت او تبعیض شده است، زیرا شرکت های مشابه همین اکنون وجود دارد، ولی گوشن یک قربانی است. سرمایه گذاری چینی ها در ایالات متحده نقطه بحث در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز بوده است. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری ایالات متحده و معاون وی جیدی وانس، دموکرات ها را متهم می کنند که پول مالیات دهندگان را می پردازند تا چینی ها در ایالات متحده دکان باز کند.
China is buying up our technology. They're buying up food supplies. They're buying up our...
چین در حال خرید تکنولوژی ماست. آنها در حال خرید مواد غذایی هستند. آنها زمین های زراعتی ما را می خرند.
با گفته نیویورک تایمز، گوشن 800 میلیون دلار سابسیدی از صندوق استراتژیک مشیگان دریافت کرده است و ممکن است واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی قانون کاهش تورم باشد. گرچن ویتمر، والی مشیگان و سایر دموکرات ها معتقدند که مشابقه های شرکت های مانند گوشن به حفظ تجارت در ایالت به جای خارج از کشور کمک می کند. کاملا هرس، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، نیز در سخنرانی اصلی خود در کنوانسیون ملی دموکرات ها به رقابت بین ایالات متحده و چین پرداخت.
من مطمئن خواهم شد که ما جهان را با فضا و هوش مصنوعی به آینده هدایت میکنیم که آمریکا، نه چین، برنده رقابت قرن 21 باشد.
برخی از ساکنان اینجا میگویند رقابت ایالات متحده و چین به مناظره انتخاباتی رنگ میبخشد. لاوسن، ساکن بیگ رپیدز، به این فکر است که تمام مقاومت هایی که از موضوع ملی ناشی می شود همه چیز را ضد چینی کرده و گوشن را شامل مبارزات انتخاباتی نموده است. چنانچه والز، معاون ترامپ، در ماه اکتبر در اینجا روی همین موضوع اشاره خواهد داشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رای دهندگان امریکایی 5 ماه نومبر سال روان میلادی پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهور بعدی خود را انتخاب کنند. آیا این انتخابات در نهایت به دومین ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد انجامید یا ایالات متحده امریکا شاهد نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ این کشور خواهد بود؟ برای بحث در این مورد همکارم لیلما حبیب عظیمی با کریم پیکار، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، صحبت کرده است که اینک با هم مشنویم.
به نظر شما این انتخابات آیا تکرار رقابت های سال 2020 خواهد بود یا تغییر در اون محسوس است؟ زیرا شما شاهد بودین که انگامی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تبلیغات انتخاباتی خود پایان داد، از کاملا هریس معاون خود حمایت کرد.
از نظر رقابت ها، از نظر برنامه ها، افکار عامه مردم آمریکا، افکار عامه جهان، برنامه های اقتصادی و نظامی و دوراندیشی‌هایی که در ایالات متحده آمریکا موجود هست، فکر می کنم که در این قسمت ما باید یک تعامل و توجه خاص داشته باشیم. هر نوع امکان وجود دارد. اما در مورد آقای ترامپ پیشبینی ها طوری است که اگر انتخاب نشه، چون انسان بسیار جنجالی بوده و هست و بسیار جدی است و طرفداران زیادی در چندین ایالت آمریکا دارد، پیشبینی ها طوری است که اگر انتخاب نشه ممکن تکانه ها، ناراحتی ها و نارامی های در جامعه آمریکا به وجود بیاید. چند ماه بعد موضوع روشن میشه و آینده همه چیز روشن میسازه.
درست. خب آقای پیکار، با نزدیک شدن روز انتخابات تا چی اندازه شما نظرسنجی ها را پیگیری کردین و بررسی از رویدادهای بزرگ مثل مناظره ریاست جمهوری بین ترامپ و هریس که برگزار شد قبلا، چی تأثیر بر رقابت بر رسیدن به قصر سفید خواهد داشت؟
مناظره شما می دانین یک بخش بسیار عمده مربوط به قضاوت ها و تصمیم گیری های عوام در امریکا می باشد. تأثیرات خود حتما می داشته باشد، چون بیننده و شنونده دقیقا همه چیز زیر نظارت خود می داشته باشد. از حرکات کاندیدا گرفته تا حرفش، تا منطقش، تا قضاوتش، شیوه سخنرانیش، برخورد همه رو مد نظر می گیرند. هریس به عنوان یک بانو در امریکا و هم تقریبا رنگین پوست مورد توجه مردم امریکا هست. اما چون مدتی به حیث معاون آقای بایدن کار کرده و آقای بایدن چندان خوشنامی ندارد در دوران حاکمیت یا در دوران ریاست جمهوری خودش، بنابر او آقای ترامپ اسناد یا سخنای علیه آقای بایدن دارد به عنوان برگ برنده که او را همیشه برخشان میکشه، از قبیل جنگ در اوکراین یا مثلا شرق میانه یا مثلا اقتصاد امریکا، روابط با چین و سایر مسائلی که دیدگاه خود آقای ترامپ دارد. لذا آنچه که مهم است او است که بدبختانه در سالهای اخیر با آمدن آقای ترامپ به قدرت یک نوع تعصب میتونیم نژادی بگوییمش در آمریکا تقریبا به وجود آمد که دسترسی هایی را که در آمریکا نفس میکشند و طرفدار صرفا سفیدهای آمریکا هستند از نظر تاریخی اونا را تشجیع کرد. با مو دلیل است که اونا همیشه طرفدار هستند و تلاش میکنند که آقای ترامپ باید به کرسی ریاست جمهوری برسد، و مخصوصا که ایالات متحده به عنوان یک کشور بزرگ و قدرتمند جهان که نقش عمده داره در تعیین سرنوشت ملت‌ها و کشورها، در این مورد انتخاب هر کدامش اگر صورت بگیرد برای مردم دنیا و مردم آمریکا خیلی ها مهم است و خیلی ها ارزشمند.
آقای پیکار، با عنوان پرسش آخر، نظرسنجی ها اگر سبقت یکی از کاندیدان یا یکی از نامزدان نشان بده، آیا از این مقطع زمانی تا ماه نوامبر به نفع یک نامزد باقی میمانه نظر به تجارب گذشته یا خیر؟
سوال بسیار ظریفی هست. تجارب طوری ثابت ساخته که در امریکا یا در سایر کشورها امروز در سرتاسر جهان وضعیت سیاسی خیلی پیچیده و بسیار نازک و بسیار متغیر است.
درست.
در امریکا همچنان یک حرکت، یک خبر و یا یک اقدام میتونه محاسبات برهم بزنه. ولی وقت اگر سبقت است، اگر این سبقت یکی از این کاندیداها به اساس یک شمارش دقیق و اکثریت کامل و تصمیمای قاطع مردم امریکا و مدلل باشه، فکر نمی کنم که در یک ماه دو ماه اخیر زیادم محاسبه برهم بخورد. و این یک جامعه است که از نظر اقتصادی به خصوص از نظر روانی همیشه تاثیرپذیر است، ایالات متحده آمریکا. ما امیدوار هستیم که چنان اثرات منفی به وجود نیاید که به زیان مردم خود آمریکا و به زیان مردم جهان تمام شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زنان افغان تازه وارد به امریکا برای مدغم شدن در جامعه امریکایی و دسترسی به فرصت های تحصیلی و کاری دنبال زندگی بهتر هستند. ایالت آیوا میزبان بیشتر از 12,000 خانواده افغان است و اخیراً برای زنان افغان تازه وارد در قالب برنامه اسکان مجدد برنامه‌های آموزشی و مهارت‌های کاری اضافه شده است. در این مورد همکارم جیلانوری گزارش می‌دهد.
فهیمه رحیمی یکی از بانوان افغان است که هزاران فرسنگ دورتر از افغانستان اکنون برای سایر زنان افغان در شهر دیموی ایالت آیوا کار میکند. او میگوید که زنان با مشکلات متعدد در جامعه امریکایی به مرکز شرکای افغان یا افغان پارتنرز مراجعه میکنند.
زمانی که فامیلای نو با آیوا میاین، مجیدین نو، ما خانما را در بخش اپاینمنت دکتر، در بخش کورسای درایوری و همچنان در بخش راجستر کردن در صنفای انگلیسی و غیره ورا کمک میکنم.
فهیمه میگوید برای برخی از بانوان افغان که تازه به ایالت آنها میرسند و با جامعه امریکایی ناشنا هستند، آموزش در بخش های مختلف در نظر گرفته شده است.
ما صنفای را برای زوام حیا ساختیم که صنفا درباره کلچر امریکا می باشه و همچنان صنفای درایونگ می باشه، چون آنها درباره درایونگ چیز نمی فهمن. ما اوها را در صنفای دلیوری جست می کنیم و همچنان امی چیزایی که در کلچر امریکا می باشه و چی باید آنها کنن، کدام پالیسی ها را مراعت کنن.
مرکز خدمات افغان پارتنرز در ایالت آیوا به ابتکار دو تن از نظامیان پیشین افغان مستقر در ایالت آیوا برای ارائه خدمات اجتماعی ایجاد شده است. شیجان صافی مسئول این مرکز میگوید او پس از اینکه یکی از افغانها در حادثه ترافیکی و دلیل ناشنایی با قوانین امریکا جان باخت، تصمیم گرفت که همچون مرکز را برای آگاهی‌دهی و ارائه خدمات ایجاد کند.
برنامه افغان پارتنرز هدف ما که است، میشن ما که است، خودکفاسازی افغان ها است و در خودکفاسازی ما شروع میکنیم. اولین که افغان ها اینجا میاین، ما این تک فرمشان میگیریم و ازش پرسان میکنیم که چی برات لازم است. اول خانه است که یک جای درست، مکان درست باشه که اینا آرام باشن، مسون باشن، خانه درست باشه، هاوزینگ برشان خوب پیدا میکنیم. بعد از او اطفال به مکاتب است، اطفال به شفاخانه است، واکسینایشان است، دکترای برشان معلوم کردن است، وظیفه برشان پیدا میکنیم.
از سوی دیگر رایلا یوسفی که در افغانستان در بخش کار امور اجتماعی کار میکرد، در افغان پارتنرز اکنون کار میکند. او میگوید که با وجود تحمل مشکلات زیاده، 6 ماه قبل در اینجا مسکن گزین شده است و نگران عقب ماندن زنان افغان از تحصیل است.
حال 30 سال شده که از درس نخوانده و جامعه ما یک جامعه است که باید دکتر کار داریم، نرس کار داریم، معلم زن کار داریم. اینا باید در چیز زودتر خدا مهربان شود که سرشون.
لیزا ولیزاده باعث معلم فرهنگ در مرکز افغان پارتنرز کار میکند. او میگوید که قبلا در افغانستان معلم بود و زندگی مستری داشت، اما با مسلط شدن طالبان به ترک کشور مجبور شده است. لیزا میگوید جامعه افغانستان به زنان مسلکی نیاز دارد و باید حق تحصیل برای آنها داده شود.
متاسفانه که زنها در افغانستان از درس محروم شدند. باید برشان زمینه درس خواندن مساعد شوند. در صورت که یک خانم درس نخوانه، نمیتونه اولاد خود تربیت کنه. یک مرد میخوانه، به خود میخوانه، اما یک خانم اولاد تربیت میکنه.
ایالت آیوا یکی از ایالت هایی است که در اینجا نظر تاریخی زنان امریکا به خاطر حق رأیشان به اعتراضات پرداختن، اعتراضات در اینجا شروع کردند. زنان افغان امیدوار هستند که به وضعیت زنان افغان بیشتر توجه صورت گیرد و از اعتراضات زنان حمایت صورت گرفته و آنها با آزادی هایی که حقشان از دوباره دست یابند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
منشی عمومی سازمان ملل متحد حمایت خود را از تلاش‌های برخی کشورها برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت اعلام کرد. برای بررسی جنبه‌های عملی این اقدام کشورهای مختلف با حمایت ملل متحد پیرامون به محاکمه کشاندن طالبان، محمد احمدی با غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر سیاسی صحبت کرده است که اینک پیشکش می شود.
به نظرتان چطور شد که بعد از 3 سال حاکمیت طالبان 20 کشور در نشست ملل متحد، حالا با حمایت ملل متحد، خواستار به محاکمه کشانیدن طالبان به خاطر اعمال ضد حقوق بشریشون هستن، چقدر این اقدام در تغییر وضعیت در افغانستان فکر میکنه مؤثر خواهد بود؟
سلام آقای احمدی به شما و به تمام دیگرهای کناره میبینن. خب البته که تغییرات فوری ما میتونیم انتظار نداشته باشیم. متاسفانه که اجماع عمومی مخصوصا بین کشورهای مقتدر هنوز دیگه نمیشه به این رابطه. البته که رابطه یک تعداد کشورهای مطرح مخصوصا کشورهای اروپایی در رابطه با طالبا و عملکرد طالبا میره به یک مرحله دیگی که آهسته آهسته متدرجن این موقف طالبان به حیث ناقض بسیار صریح حقوق بشر، آزادی های بشر، آزادی های خانم ها، این مسائل رفته رفته حاد شده میرن و از حال جامعه بین ملی این پدیده به نام طالبانیزم طبیعتا که حیث یک ناقص تمام اختیار جایگاه خود پیدا میکنه. به این قسمت حائز اهمیت است که تلاش ها و مبارزه خانم های افغان از اونا یادآوری بکنیم که پیوسته به خاطر تامین حقوق و آزادی هایشان کار کردن و فعالیت کردن. لیکن متاسفانه کشورهای مقتدر به این راستا بیشتر بر مبنای منافع امروز و فردا و مخصوصا در یک برنامه استراتژیک از او برمیدن. فعلا محال میدانم که یعنی یک عمل جدی ملموس در رابطه در این که این موضوع بر راستی محاکماتی شود این کم میدونیم، اما در این حال فشار روزافزون که منتج به من جمله کاهش کمک های مالی و این گروه که شود و این اقدامات کاملا محتمل به نظر.
آیا به نظر شما در این محکمه تنها اتهامات نقص حقوق بشری که تمرکز بر روی نقش فایش حقوق بشری زنان هست عملی یا رسیدگی خواهد شد، یا موارد دیگه ایره که مثل که بعضی کشورها برشمردن که گویا طالبان همکاری داره با گروه های دشت افغانی و خطر تهدید هم میره، آیا این مسائل هم به فکر میکنه دخیل هست در این نوع جلسات رسیدگی؟
میتونه شده به خاطر از اینکه جو عمومی سیاسی از خان عمومی سیاسی در رابطه با طالبان به شدت حال تغییر است. البته تغییرات و امی عمل امی اجراعات احتمالا بسیار زود صورت نگیره، لیکن متدرجن ما وقتی میبینیم که از سطح کمیسیون های سازمان ملل متحد پیوسته برای تاکید میکنن که خطرات و تهدیدها و امی تجمع گروه های مختلف دهشت افغان در پیرامون افغانستان و در افغانستان زیاد شده میره و به اون وحشت که طالبا هر روز دست میزنن که تمام فعالیت ها را مثلا به مقابل خانم ها وضع میکنن و از خشونت روز افغان در مقابل از واکار میگیرن از کار وارد مانی میشن. بدون شک تمام اینمی کمپلکس از مسائل میتونه مطرح شود.
خب برخی کشورها طی این مدت حمایت غیر مستقیم و غیر رسمی از طالبان داشتن، اگر این کشورها غربی یا 20 کشور طالبان را به محاکمه عدالت بکشانن، آیا این کشورها میتونن به عنوان یک مانع و یا مشکل پیش روی این روند رسیدگی باشن؟
میتونن. اصل اینجا جنجال دیگه حقوقی وجود داره که آل طالب کی است. خب اگه ای یک گروه هست از مدعی که میدانه درست، و اگه ای را اینطور یک بعض یک چاگر حقوق به اندوال خدمتش معرض میکنم که خب اینطور نشه که غیر مستقیم با اینمی اقدام خود یک تعداد کشورها و طالبا موقف دولت بودن، بخاطر از اینکه شما میفهمین که مدعی الهی در مطور محاکمات باید یک دولت درست دولت یک دولتی که مدعیست و مدعی علیه هم باید یک دولت باشه. بنابراین اینجا یک خطر یک ریسک از این وجود داره که ما باید یک کار شود. خب البته ما با
کسایی که صورت دعوا را میتونن داینده ترتیب بکنن، باور دارم که واه از شوهای دیگه کار پاک گرفتن و این حاکمیت بیشتر من هستی یک گروه و مسئولیت خواهد کشاندن که حاکمیت را قصد کردن، احتمالا به این ترتیب یک اقدام صورت بگیرن. اما که یک تا کشورهایی که حال منافعشان در حضور اینمی گروه وجود داره، طبعا که سنگ اندازه افتاد کردن موانعی را ایجاد کردن، متاسفانه که هماهنگی و اجماع در این رابطه وجود ندارد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.